أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا وسيدنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. عرض می شود. خب از جمله وجوهی که استدلال شده به اونها برای اثبات حجیت، عرض کنم به خدمت شما، حجیت خبر سقط در موضوعات که الان تا اینجا سیره عقلاییه رو خوندیم، ردعش را هم در خبر مسعدت ابن صدقه و روایت عبدالله ابن سلیمان و این رد را هم قبول نکردیم، حالا حداقل به خاطر ضعف سندشون، پس سیره عقلاییه سر جای خودش محفوظه. و اما وجه دوم استدلال به آیات شریفه است، آیات قرآنی. سه تا آیه رو گفتن که دوتاشون ربطی نداره مطلب، چون که عرض می شود رو مربوط به احکام، مربوط به موضوعان. یکی آیه کتمان و دیگری آیه نفر و سوم آیه نبه. حالا یه آیات بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه کتمان: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حلو. این آیات که کتمان نباید کرد و چه باید گفت و اینکه وقتی لازم شد گفتن لازم شد و قبولش هم دیگه لازم میشه و الا خو گفتن لغو میشه، یعنی انسان بگه اما دیگران قبول نکنن با تخو لغوه. این نه. اما این قضیه یک حرمت کتمان، ما انزلنا من البینات والهداست، نباید کتمان کنن اون چیزهایی را که نازل کردیم در قرآن از بینات و هدا، هدایت مربوط میشن یا به احکامشن یا مربوط میشن به آیات اعتقادی و چیزهایی که در کتاب آمده، حالا کتاب قرآن باشه یا تورات باشه یا انجیل باشه، تورات انجیل حقیقی البته، نه اینی که الان در دست مردم است، تورات انجیل حقیقی. خب پس بنابراین مربوط میشود به چی؟ مربوط میشود به بیان شرایع، شرایع اعم از اصول دین، فروع دین. خب محل بحث ما خبر سقط در موضوعات، یعنی موضوعات خارجیه. اینا آیه کتمان ارتباطی پیدا نمی کنه. آیه دوم که آیه نفر، اونم واضحه که ارتباطی نداره. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب به فرض حجیت خبر سقط بفهمیم، اما در چی؟ لیتفقهوا فی الدین، در چارچوب امور فقهیه است، یعنی احکام شرعه. پس باز ارتباطی به محل بحث ما نداره، یعنی موضوعات خارجیه. ما محل بحثمون حجیت خبر سقط در موضوعات خارجیه، مثلا مردن زید و حیات عمرو، کی اعلمه، کی فلانه، مثلا این فرش پاکه، نجسه، مثلا این فلان چیز ملک فلانیه، ملک فلان. اینا ربطی به تفقه در دین نداره. تفقه در دین مربوط به احکام اللهه. پس ایده های خیلی عجیبه که اینا را ذکر کردن، چون ارتباطی به بحث ما ندارن. اما آیه نبع چرا؟ آیه نبع که هم استدلال شده به آیه نبع بر حجیت خبر سقط در احکام، یه طوریه که ارتباطش به موضوعات بیشتره. چرا؟ آیه نبأ اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی نبأ یعنی خبری آورد، اعتنایی به قول فاسق در نبأ یعنی در اخباری که میدهد اعتنا نکنید، تبین بکنید، برید تحقیق بکنید، یعنی خبر فاسق حجت نیست. و چون را این را به لسان شرط گفته، چون به لسان شرط گفته و شرط هم مفهوم داره، معناش این میشه که اگر عادلی خبر آورد، عرض کنم به خدمت با ساعت شما، دیگه خبرش احتیاج به تحقیق نداره. یعنی چه احتیاج به تحقیق؟ یعنی حجته. خب حالا این موضوع چیه؟ موردش نبأ، نبأ یعنی خبر، و شأن نزولش هم ارشد یه خبر خارجی بود، در موضوعات خارجیه بود که یکی فردی به نام ولید یه خبری آورده بود و این خبر ارشد خدمتون شخص فاسقی بود اون ولید، بله، و خدا، بله، ارتداد من و دروغ هم بود خبرش، عرض کنم به خدمت شما و ایطوری. لحاظا پس چرا آیه نبأ خوبه؟ چرا؟ چون که مورد اصلیش هم اخبار در شب در موضوعات خارجی بوده، مربوط نبوده به احکام شب، توجه فرمودید، هم شأن نزولش و هم خود عنوانش که اینجا کن فاسقون به نبأ، نبأ یعنی هر خبری رو میگه. حالا هر خبری بیشتر هم منصرف میشه به چی؟ به موضوعات خارجیه، و الا احکام شهر نمیگن نبأ. کسی حکم شرعی را بیان بکنه و بیان نبیدیم گن نبأ. نبأ یعنی قضایایی که در خارج اتفاق میفته، انسانی خبرشونه برسانه، بگه فلان حادثه اتفاق افتاد، فلان، موضوعات خارجیه، منصرف نبأ به موضوعات خارجیه در هر صورت. ولی حالا از این انصرافش هم که بگذاریم، عموم داره، عموم که داشته باشه، چه نبأ، نبأ از موضوع باشه، چه انبأ از حکم باشه، که اون وقت بتونیم هم بهش استدلال بکنیم برای احکام، حجیت خبر ثقه در احکام. ولی هم احکام میگیره هم موضوعات میگیره. نه، ما با اون آیات میتونیم استدلال بکنیم برای حجیت خبر ثقه در موضوعات. ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، موضوعش چارچوب تفقه در دینه، در اونجا گفته که خبر ثقه حجته. اما اگر مثلا فرض کنید که یه موضوع خارجیه مثل مردن زید، چه ربطی به تفقه در دین داره؟ نه، مصادیق نه، یعنی چه مصادیق؟ مصادیق نگفته، خود تفقه در دین گفته. تفقه در دین یعنی تفقه فی احکام الله. خب تفقه کردن، بعدش باید بیان خبر بدن، بیان بکنن احکام الله، بیان چه حجت یا نه چه حجت، اما در چی؟ در چارچوب تفقه در دین، لذا ربطی نداره به موضوع. اما آیه نبأ کاملا مربوطه. پس عرض میشد خدمت واسط شما، یتم الاستدلال به آیه نبأ. خب یه آیه هم کافیه، مثلا آیه قرآن که باشه یکیش هم کافیه، برای ما زیاده. خیلی خوب، آیه نبأ دلالت داره، تجبر موندیم. خب بله، در صورت قبول مفهوم. خب شیخ یک قدری تردید میکنه، اما آخوند قبول داره، آخوند در کفایه دلالت آیه نبأ را بر مفهوم قبول داره. بسیاری هستند که روی هم رفته قبول داره، بله، یعنی اینطور نیست که خلاف مثلا مشهور باشه، بعضی قائل هم در هر صورت. عرض کنم به خدمت شما، حالا پس این آیه شریف هم دلالت داره. اگر بخواییم بگوییم که خبر مسعدت ابن صدقه، خب خبر مسعدت ابن صدقه خب نفی کرد، ولاشیا کلا علی هازا حتی یستبین لک غیر هازا و تقوم بل به البینه، آگاتیم اشیا یعنی موضوعات. خیلی خوب، پس او وقت چی میشه؟ و اگر اون قبول کردیم باید تخصیص بزنیم، یعنی بگیم که هر شود خدمت با ساعت شما مفهوم آیه نبع هم اعم هم موضوعات گرفته هم احکام، ولیکن به مقتضای روایت مسعدت ابن صدقه موضوعات رو باید از تحتش خارج کنیم، یعنی تخصیصش بزنیم و موضوعات رو از تحتش خارج بکنیم، چون عام خصوص عمومه یا خصوصه باید تخصیص بخوره. خب این چند تا جواب ده. خیلی جواب واضحه. یکی که اولا گفتیم خبر مسعدت ابن صدقه ضعیف، ما حجیتش را قبول نکردیم، این اولا. و ثانیا این تخصیص غیر ممکنه. چرا؟ برای این که هر روایتی نسبت به مورد خودش نسه، هر عمومی نسبت به مورد خاصی اگر داشت نسبت به اون مورد خاص نسه، خروج خود مورد امکان نداره. مثلا فرض کنید در مورد فاسق، در مورد عالم فاسقی گفتن اکرم العلماء، بالعموم گفته شد، اما مورد تطبیقش عالم فاسق بود. بعد اگر یه مخصصی آمد لا تکرم فساق العلماء، میتونیم یه عام تقیید بزنیم؟ عامی که ورودش در مورد عالم فاسق بوده نمیتونیم. خروج مورد مستعجل، نه اینکه مستعجل نه، اصلا غیر ممکنه، برای اینکه هر عامی نسبت به مورد خاصی که تطبیق شده دیگه در اون نسه، یعنی هرچی هم بتونیم تخصیص بزنیم اما مورد خودش نمیتونیم از تحتش خارج بکنیم، چون تطبیق شده بر مورد خودش. بله بله، بر مورد، یعنی چه مورد؟ معناش معلومه، چه ندونی مورد یعنی چه، پس چه خوندی تایشون؟ خب عرض کنم به خدمت باسات شما، موردی که این دربارش نازل شد و قضیه ولید بود، او حکم بود، بیان حکم بود یا بیان موضوع بود؟ بیان موضوع بود. پس بنابراین بخواییم با خبر مسعده تخصیص بزنیم، یعنی موضوعات تحتش خارج بکنیم، امکان پذیر نیست، چون مورد ورود این عام درسته که به دلالت لفظیش هر داره، هم موضوع میگیره هم حکم میگیره، هم مورد تطبیقش چه بوده؟ موضوع بوده. امکان تخصیص به خروج مورد وجود نداره. بنابراین یعنی خلاف نص قرآنه، چون که عام در نسبت به مورد انطباقش نسه، و بنابراین هر روایتی هم که معارض با کتاب الله بود و هم یه مصیبت دیگه پیدا میکنه که خبری، هر خبر شرطش اینه که معارض با کتاب الله نباشه. وقتی بنا شد که آیه قرآن نسه، نسه یعنی صریح نسبت به مورد انطباقش، اون دیگه چی؟ وقتی خلافش که میگه معارض با کتاب الله و ساقط از حجیت. خب بنابراین و امکان تخصیص عام به نحوی که مورد موجب خروج مورد باشه، مورد انطباق، این امکان وجود نداره. آره، پس بنا علی ذلک از جهات مختلفه این خبر مسعدت ساقطه و عموم آیه به قوت خودش باقیه، یعنی هم حکم را میگیره انجا کن فاسقون به نبه، حالا از انصرافش به موضوعات هم سفره، چون نبه منصرفه به موضوعات خارجیه، نبه یعنی خبری آور، کسی اگر یه خبری آور این چه ربطی به احکام داره، ولی به فرض هم که از این انصراف صرف نظر بکنیم عموم پیدا میکنه، هم شامل این که نبه از حکم باشه یا نبه از موضوع باشه، خوش شامل هر دوه، و مورد انطباقش هم موضوعات خارجی بوده. بناً علی ذلک عرض کنم و خروج مورد هم غیر ممکنه. آره، بنابراین روایت مسعده از این بابت هم ساقطه. عرض می شود خدمت شما، پس این بحثمون راجب بنابراین تا الان دو تا دلیل پیدا کردیم، یکی سیره عقلا، یکی هم آیه نبع، و از اون طرف هم خبر مسعده و اینها و امثال اونم که بیان کردیم که اینها اعتباری ندارن و اثری ندارن در مقام. این دو تا دلیل. و اما دلیل بعدی، آخرین دلیل ما، عبارت است از روایات خاصه، که این روایات خاصه که وارد شده دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه در موضوعات، منتها هر کدامش در یه موردی وارد شده. توجه فرمودید که اولا می توانیم بگوییم که خود این مورد موضوعیت نداره، وقتی ثابت شد که خبر ثقه حجت در یه موضوع، این دیگه فرقی بین موضوع، یکی دیگه از کثرتش، کثرتش وقتی که دیدیم این مورد اون مورد اون مورد موارد مختلفه در از موضوعات خارجیه خبر ثقه در اینا حجته، دیگه می فهمیم که این موارد موضوعیت ندارن، پس خبر ثقه در موضوعات حجت مطلقه. آره، این را می فهمیم که دیگه هیچ خصوصیتی برای این مواردی که ذکر شده خصوصیتی در کار نیست، از خبر ثقه حجت مطلقه در همه موضوعات. و اما این روایات، حالا باید ببینیم این روایات دلالتشون باز خوب هست یا محل اشکاله، یکی یکی باید اینا را بخوانیم. عرض شود به خدمت شما، فمنها، یکی اولی روایت، روایت معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی جرذن، جرذن مات فی زید، جرز یعنی چه؟ یعنی موش بزرگ ما تفی زیتن، در روغن زیتونی یا دبهی بودی موش افتاده بود توش و مرده بود، او سمنن یا روغن حیوانی، چون اون موقع روغن نباتی نبوده، در موقع ورود روایت روغن نباتی وجود داشته نداشته، سمنن او عسلن یا افتاده تو عسل و مرده، انه قال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، حضرت فرمود که این را بفروشه، این روغن را یا این فلان را این زيت را بفروشه، میتونه بفروشه، اما باید بگه که این نجسه، بگه نجسه تا اینکه با اون روغن چیکار کنن، در استصباح کنن، یعنی باش چراغ روشن بکن، بذارندش به عنوان سوخت چراغ، فتیله چراغ، یا باید تو نباشه، تو چربی باشه هم کافیه، روشن میشه، اشتعال پیدا میکنه، لیستصبح به، تا اینکه باش چراغ را روشن بکنن که دیگه اون عرشد که طهارت و نجاستش فرق نمیکنه، یعنی روغن نجس عیبی نداره، چه اشکال داره که باش چراغ بذارن تو چراغ و چراغ روشن میکنن، چه اشکالی داره؟ نه استحاله، مستحیل استحالش. عرض کنم بخدم، خب گفتن تحت السما هم مخواهم، یه قیل ثابت نشده دیگه، تحت السما در خود روایت هم نیامده، یه استس و حبه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، خب مضافم به این که دودم استحاله است دیگه. بله، خب چه داشتیم میگفتیم؟ که فروشش، اما بایش است که اون روغن را نبره بی اطلاع بخورد، تو خوردن نجس حرامه، وقت اون بایه هم سبب بوده دیگه، سببیت داشته برای این عمل حرام، تسبیب به عمل حرام هم حرامه، برای اینکه این تسبیب حاصل نشه باید چی کار کنه؟ باید بهش اعلان کنه، بگه که این نجسه، تا اینکه اون دیگه در مصرف اکل به کارش نبره و بره باش استصباح بکنه که اشکالی نداره، عمل حلالیه. خب اون وقت این چه دلالتی داره بر حجیت خبر ثقه در موضوع در صورتی که خبر، خب اگر حرف این آدم رفته گفته اگه خبرش حجت باشه خب لغوه، دعال اجازه بده. فعلا خبر ثقه، اول بذار بحثمون رو تمام بکنیم بعدا. فعلا خبری است، این خبر اگر حجت نباشه تو لغویت لازم میاد. پس بنابراین کشف میکنیم از این که این خبر چیه؟ این خبر حجته. لیکن این جوابش چیه؟ همین جوابی که یه خود عجله کرده های پاک باز، جوابش همینه که این جا بله حجیتش را میفهمین، چون اگر حجت نباشه خود لغویت لازم میاد. ولیکن این آدمی که صاحب روغنه و روغن را میفروشه بالاخره از مصادیق زلیته، از مصادیق زلیت که هست، پس قدر متقن چه میشه؟ این است که اون چه که استفاده میشد اخبار حجیت، اخبار زلیت، چون که آدم نسبت به روغنی که مالکش هست زلیت حساب میشه. خب ما الان حجیت خبر ثقه را به طور مطلق میخواهیم در خصوص زلیت. همه میدونیم که خبر زلیت از بابت زلیت بودنش حجته، در از بابت زلیت بودنش، یعنی در جد مثال زلیت، چون زلیت هر زلیتی خبرش حجت. حالا ما بحث ما در حجیت خبر ثقه مربوط به جایی است که زلیت نباشه و به ما هو خبر ثقه بگوییم که حجت، این روایت دیگه دلالت نداره. چرا؟ برای اینکه اثبات حجیت کرده در خبری که اون خبر زلیت بوده، نمیتونیم تعدی بکنیم به جایی که زلیت نباشه. این روایت بعدی، روایت ابن بکر. ابن بکر یکی بیشتر نداریم، هم عبدالله ابن بکر که فتحی هم بوده. قال سألت ابا عبدالله، البته سقس من روایتش معتبر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قال فإن أعلمه قال يعيد. یه کسی در یه لباسی داره که خودش توش نماز نمیخونه، نماز نمیخونه از بابت اینکه نجس، مثلا اون لباس نجس بود، احتیاطی بود، توش نماز نمیخونه. خب این گفتش که عاریه میخوام بشم، عاریه داد. او که برد چیزی هم نگفت، وقتی بردش توش نماز خوند. این معیر مطلع شد که اون لباسی که بهش داده رفته توش نماز خونده. آقای ابن بکر سوال میکند از امام صادق علیه السلام که حالا واجب برش که بهش اعلام بکنه که تو بابا این توش نماز خوندی، این اشکال داره، من تو این نماز نمیخوندم، این نجس بوده، چرا نماز خوندی تو؟ آیا واجب هست؟ حضرت میفرمایند نه، واجب نیست، واجب نیست بهش خبر بکنه. توجه فرمودید. خب که خبر بهش بکنه که این نجس بود و اینا و تو نماز توش خوندی این بلا. بعد سوال کرد که حالا اگر این رفع اعلام کرد، بهش خبر کرد گوه تو نماز خوندی تو این، حالا اینکه خب من خودم اشکال میکنم، احتیاط میکنم، این نجس بود فلان، من خودم توش نماز نمیخونم، بله، اگر بهش اعلان کرد او تکلیفش چیه؟ حضرت فرمودش فرمود تکلیفش اینه که اعاده بکنه، یعید. اگر بهش اعلان کرد باید اعاده بکنه نمازش را. خب حالا این روایت اولا که خلاف مذهب، یعنی خلاف مذهب از جهت فقهی آنچه که مشهوره، چرا؟ چون بنده خدا خود اطلاعی نداشت و اگر کسی در لباس نجسی جاهلن جاهل باشد هیچ خبر نداشته باشد، یه مرتبه ناسیه، میدونسته که نجسه و فراموش کرده، او باید اعاده کنه. اول از اول جاهل بود چه؟ نمازش صحیح. خب جاهل بوده خبر نداشته، بعد فهمیده، بهش گفتن فهمی، آیه دیگه همون جاهله دیگه. و طبق مقتضای ظاهر مذهب اعاده برش واجب نیست. این ای بابت یه خورده با اون مبانی اختلاف داره، این یه اشکال. خیلی خوب، حالا این جهتش مهم نیست، برای اینکه خب روایات مطالب مختلفی درشون هست که بعداً باید جمع بشه بین روایات ببینیم آخرش. اما دلالت دارد بر مطلب، از چه جهت؟ یعنی بر قضیه، هرچند که از خود اصل حکمش یه خود اشکال داره، اما از بابت حجیت خبر سقه در موضوعات چرا دلالت دار؟ چرا؟ چون فرموده که اگر بهش خبر کرد او باید اعاده کنه. یعنی چه؟ یعنی خبرش حجت برای او، اگر خبرش حجت نبوده نباشد هیچ وجهی برای اعاده نیست. وجه اعاده فقط حجیت کلام اوه، پس دلالت میکند بر حجیت خبرش در موضوعات. خب این زلیده، این هم اشکالش این است که اخبار زلیده و اخبار زلید حجیت در محدوده زلید داره. خواهی این محل بحث حجیت زلید مفروقون عنها، ما بحثمون در حجیت خبر سقص در غیر زلید. آره، که این روایت دیگه برش دلالت نداره. این هم راجع به این. و منها روایتو دیگه داره وقت تمام میشه، امروز آصف حجت نیست که این هشدار بده. بله، و من روایت بکر ابن حبیب قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجبن و انه توزع فيه الانفحة من الميتة. بله، قال لا تصلح، ثم ارسل بدرعم فقال اشتري. خیلی خوب، عرض کنم به خدمت، سوال شد از یه پنیری که انفعه میشن دارن، اون همون شکمبه ایست که تیزیست که. بله، نه خود حرفه ای نیست، کرش بهش میگن، حالا نمیدونم این چیزیه که مثل چیز میمانه به جای معدست در گوسفند. آره، از اون چی در میارن، یه چیزی به صلاح که بالاخره در مایه پنیر استفاده میکنه. بله، قال لا تسلح، حضرت فرمود نه، اگر بدونن خود جایز نیست، میت مخلوط شده باشه. بعد حضرت ارسل به درهمن فقال اشتره من رجل المسلم ولا تسألو عن شیه. حضرت یه درهمی داد بجه، گفت برو پنیر بگیر از بازار، اما یادم مسلمونی و دی حرفم نزن باشم که پنیر بدار بگیر بیارش. فإن النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على. حضرت فرمود سوال نکن تا چیزی بگه. خب همین نهی از سوال معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر سوال کردی و او جواب داد، و وقت دی باید عمل کنی به حرف او، پس معلوم میشه خبرش حجته، دلالت داره بر حجیه. و الا مثلا اگر حجت نباشه خود چه سوال بکنی چه نکنی، على السبيل است. همین که فردت هم سوال نکن، معلومه که ای جواب داد حرفش حجته. این هم یک روی، این هم که زلیده، نه خب زلیده، زلیده، آره زلیده، یکی سوخ المسلمین نه ربطی نداره، اما این جز اخبار زلیده هم که هست، دیگه هم به درد بحث ما نمیخوره. خواه تا اینجا کافیه و صلی الله علی محمد و آله.